مشاورین باشن.
10 نفر اول با خودتون وقت میگیرن که تماس بگیرن دیگه.
بله.
و بقیه هم منتظر تماس مشاورینتون
بله
باشن.
بله، فردا باشون از دفتر آموزشگاه تماس میگیرن.
خیلی ممنونم از شما. پس تلفن‌ها رو بردارین. یه بار دیگه تاکید می‌کنم دبیرستانی ها کنکوری اولیا گرانقدری که پای برنامه هستین، اگه این وقتای مشاوره تلفنی یا حضوری رو با آقای هادی رضازاده کارشناس امشب برنامه‌مون می‌خواید، حتما عدد 2 رو بدون هیچ گونه پیشرند و پسوندی یا عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از سرعت 2 به این سامانه دیگه باید منتظر باشین تا شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال بشه و سریعا تماس بگیرید، جزو 10 نفر اول باشین تا با شخص خودشون بهتون وقت مشاوره داده بشه. خیلی ممنونم که گفتگوی بنده و آقای رضازاده رو تو این بخشم شنیدین و خانم مرادی من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما. اما تا زمانی که با موج دانش رادیو جوان هستید خیالتون از درس و مدرسه و دانشگاه و کنکور لطفاً راحت باشه. راستی اینم یادتون باشه که ستاره ها بدون تاریکی نمیتونن بدرخشه.
بالا برو بالا برو ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو بالا برو ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. اطلاعات موفقیت برنامه ریزی در موج دانش. موج دانش.
بالا برو بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص. برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
بالا برو ابر خیال و پس بزن،
با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
شبتون بخیر باشه. 22 و 32 دقیقه است. با محمد لطفی و هادی رضازاده همراه شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما خانم مرادی. بریم سراغ بخش سوم موج دانش رادیو جوان. چقدر حرف داریم واسه گفتم و چقدر زمان کمه. فقط بگم که اگر تازه به جمع ما پیوستین، مخاطبین عزیز رادیو جوان، ما داریم در مورد دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیا گرانقدرشون صحبت میکنیم با آقای هادی رضازاده که 10 سال مشاور تحصیلی هستن، رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران و در همین 99 پیشبینی رتبه های برترشون بیش از 10 قبولی در رشته های ریاضی، انسانی و تجربی در پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی برتر، حقوق و روانشناسی بوده و این خیلی خوبه که ما سال گذشته یکی از مشاورینی که به برنامه زیاد دعوت شدن آقای رضازاده بودن و نتایجش هم گرفتیم. آقای رضازاده من برم سراغ یه سوال. الان حرف اینه، خیلی از مخاطبین ما، مثلا من با یکی از مخاطبین پیامکشون رو خوندم و بعدم باشون گفتگو میکردم قبل از برنامه، حرفشون این بود که مثلا من خانومم بعد از سالها دوری میخواد شروع کنه برای مطالعه.
بله.
ایشون آقای اگه یادم نره پوریا تهرانی بودن. مثلا خانوم من بعد از سالها دوری میخواد شروع کنه مطالعه و هیچی نمیدونه. این نمیدونه از کجا شروع کنه، از کجا شروع نکنه، چی بخونه، چی نخونه. حالا بعضی وقتا دانش آموز نهم، دهم، یازدهمی هم همینجوره. یعنی واقعا نمیدونه چیکار کنه. میگه من بلدم برم مدرسه بیام تکالیفشو انجام بدم، بلد نیستم برای کنکور چجوری آماده بشم. به نظر شما هر دو دسته داوطلب چجوری باید شروع بکنم برای کنکور؟ چیا نیاز دارن؟ این بهتره بگم چی نیاز دارن واسه موفقیت.
سوال خیلی خوبی از این بابت که خیلی از داوطلبای ما مستحصل سردرگمن، نمیدونه اصلا به قول شما از کجا شروع بکنم. ما میگیم اول از همه قبل اینکه بخوای بری کلاس کنکور، بری کتاب بخری، بخوای بری آزمون، بعد شما آنالیز شی. ببینیم اصلا شما چه در واقع میشه گفت دانشی داری، چه سطح علمی داری. قبل از هر چیزی پس میشه آنالیز، یه آنالیزی صورت بگیره که ما بدونیم دقیقاً با شما بعد از کجا شروع بکنیم، نقطه شروعت کجاست و نقطه پایان که اون هدفته ما برای ترسیم.
یعنی قبل اینکه بهت بگم چیکار کنی، باید ببینیم اصلا چیکار هستی.
آره خودمونیش
کاری ما خودمونیش گفتم دقیقا. بگم آقا یه تعیین سطحی بشه دیگه.
دقیقاً. حالا وقتی تعیین سطح شدی، ما سه تا آپشن به شما میدیم. این سه تا نیاز رو ما ابتدای برنامه گفتم سه تا ویژگی رو شما داری، میای پیش ما. این سه تا آپشنی که ما در میخوام الان راجبش صحبت بکنم و داشته باشی، هیچ چیز دیگه ای نیاز نداری.
شنونده‌های عزیز دقت بکنید، حاصل 10 سال تجربه آقای رضازاده است. وقتی میگن سه تا مورد اینجوری بهتون میگم، سه تا ویژگی، این حرفایی که میزنم من میفهمم چقدر مهمه، چون واقعا تاثیرگذار این بحثا و حاصل تجربه است. این سه تا ویژگی چی ان که باید داوطلب میگی نیازشه باید داشته باشه؟
سه تا فاز چیه یا سه تا ویژگی؟ 1 مشاوره تحصیلی، 2 روانشناسی تحصیلی، 3 آموزش. یعنی این سه تا باید در کنار هم یه سلسله رو تشکیل بده که دانش آموز به نتیجه برسه. حالا تو هر سالی تو هر پایه‌ای.
آیه رضازاده، من مشاوره تحصیلی هم من میدونم چیه، هم خیلی از بچه‌ها میدونن چیه. تدریس و آموزش هم همه میدونن تقریبا چیه. ولی بحث روانشناسی تحصیلی واقعا بحث ناشناخته، یعنی همه هم واسهشون ناشناخته است. اینو میشه یکم بیشتر توضیح بدیم بهمون چیه؟
ببینید روانشناسی تحصیلی دو تا در واقع مسیر تو مرکز ما میشه گفت پیش میرن با بچه‌ها. حالت اول یا بهتر بگم اون نیاز اولیه درمانه. استرس، عدم تمرکز، وسواس مطالعاتی، اعتماد به نفس، انگیزه، بحثای این مدلی که مشکلات عمده بچه‌های ماست. خیلی بچه‌ها عجولن، خیلی کند میخونن، خیلی تند میخونن. اینا باید ما میگیم این موارد وجود استرس لازمه هست. یعنی اگه شما استرس صفر باشه، بیخیال باشه، که خب اصلا خود همین باعث میشه شما درس نخونی. ولی اون دوز استرس مهمه چقدر باشه. تنظیم دوز استرس و تمرکز و وسواس و اینها میشه مسئولش یه روانشناس حیطه تحصیلی. این میشه 1 یعنی درمان. مورد دوم میشه اجرای یه سری تکنیکا، مثل مدیریت زمان، مدیریت بحران، سر کنکور حالم بد شد چیکار بکنم، سر کنکور وقت کم آوردم چیکار بکنم. به این میگم مدیریت زمان، به اونه که میگم مدیریت بحران. افسایش حافظه، تندخوانی، اینم یه سری تکنیکاییه که باید روانشناس به شما بگه، که به اشتباه خیلی هم میرن دنبال مشاوره تحصیلی برای یادگیری اینا. اینو باید روانشناس به شما بگه. پس مورد اول درمان، مورد دوم تکنیک. این کل کاریه که تیم روانشناسی ما انجام میده. ما یه تیم حدود 20 نفره داریم آقای لطفی، آقایون و خانم هایی که متخصص روانشناس خانواده و تحصیلی هستن، و برای هر دانش آموزی بسته به نیازش اون کسی که شبیه ترینه به اون مشکلات دانش آموز براش.
آقای رضازاده، من یه بحثی از بحثای شما جمع‌بندی کردم. ببینید درست میگم؟ اینجور که من متوجه شدم دانش آموز اول باید تعیین سطح بشه، مثلا اصلا چی کار است، کجای کاره و چه سطحی داره. بعد یه جورای روانشناس تحصیلی قبل از مشاور با دانش آموز کار داره، یا در حین شروع واقعا شروع میکنه با دانش آموز که لحاظ روحی روانی دانش آموز رو بیاره تو سطح آماده سازی که پذیرش اون تکنیکا براش درست باشه. دیگه درست میگم؟
بله.
یعنی دانش آموز بیاد با استرس بخواد فقط یه برنامه از فردا صبح بگیره درس بخونه، استرس بیشتر نمیشه؟
دقیقاً.
یعنی پس تعیین سطح میشه، بعد روانشناس تحصیلی و مشاور تحصیلی همزمان کارو با شروع میکنن، درست میگم؟
بله.
روانشناس از لحاظ استرس و استراب و اعتماد به نفس و اینا رو دانش آموز تا یه سطحی میرسونه.
بله.
بعد مشاور تحصیلی و خود همون روانشناس تکنیک یاد میدن.
دقیقاً.
بعد چی میگه آموزش تو چه بخشش باید استفاده بشه چه استفاده نشه؟ خب من تا اینجاشو فهمیدم، بقیه‌اش
آموزش یه موضوعی که خیلی سریع بگم، ما یه اپلیکیشنی طراحی کردیم برای دانش آموزای خودمون. دیگه فرق نمیکنه شما تهران باشی یا هر شهر دیگه، داخل این اپلیکیشن همه چی داره. آزمون آنلاین داریم، فیلمای آموزشی داریم، جزوه بهترین دبیرها رو داریم، کتابهای تست در واقع داریم، ارتباط آنلاین با دبیرها دارن که اشکالاشونو بپرسن. در اصل این دو تا مشاور همزمان کنار این اپلیکیشن که برای آموزشه، شما هر چیز دیگه در واقع کامل برای اجرا شده و نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداره. حتی اگه دانش آموز مدرسه هم نره، میخوام بگم این آموزش انقدر کامل هست که تماما بهش میتونم اون اطلاعات رو برسونم.
آقای رضازاده دو تا سوال دارم خیلی کوتاه. یه سوالش میکنم کوتاه ازتون میپرسم، چقدر مهمه این ترتیب درست رعایت بشه؟ این سه تا ویژگی که میگه نیاز ضروریه، باید باشه دیگه، روانشناس تحصیلی، مشاوره تحصیلی و تدریس و آموزش.
بله.
درسته؟ چقدر این ستا که نیازه، درسته؟
دقیقا.
نمیشه که گفت یکشو حذف کنی
نه به هیچ وجه.
و ترتیبش چقدر مهمه که اول بکن. خیلی آخه میرن کلاس ثبت نام میکنن، کتاب میگیرن، نمیدونم جزوه میگیرن، همه اینا رو میگیرن، بعد میان سراغ مشاور. آره.
این اشتباهه دیگه. من اول صحبتم گفتم ابتدا مشاوره رو ما شروع میکنیم، در ادامه آموزش و تدریس به این اضافه میشه.
یعنی اون مشاور بگه چی بگه چی.
دقیقاً. بعد بشناسیم اون خصلت های دانش آموز، اون نقاط ضعف و قوتش رو بدونیم چیه، وگرنه برای هر کسی که میشه خیلی راحت یه نسخه پیچیده بگیم همه این کارو بکنه. خب جواب نمیدید.
خیلی ممنونم از شما آقای رضا زاده. من همینجای برنامه‌ام یک بار دیگه برای شنوندگانی که تازه به جهان پیوستن بگم، من تو دو بخش قبلی هم اعلام کردم با اجازه آقای رضا زاده، اجازه میدید حتما یه بار اعلام بکنم. خیلی ممنونم از شما. بگم که میتونید امشب مستقیما با خود آقای هادی رضا زاده کارشناس تحصیل برنامه‌ام در ارتباط باشین. چطوری؟ شماره تلفن موبایلشون، شماره تلفن همراهشون در اختیار ما قرار دادن. ما اونو در نه سامانه پیامک برنامه گذاشتیم چون میدونستیم خیلی هاتون دوست دارین با کارشناس برنامه بعد از برنامه در ارتباط باشین و با ارسال عدد 2 شما دبیرستانی ها کنکوری ها و اولیای گرانقدر، با ارسال عدد 2 به سامانه موج دانش رادیو جوان که حالا خدمتتون عرض میکنم، میتونید اون شماره تلفن رو دریافت کنید و به صورت هوشمند براتون ارسال میشه. آقای رضا زاده قبل اینکه سامانه رو بگم و موبایلام آماده بشه توسط شنوندای عزیزمون، یه بار از زبان خودتون بشنویم با اون شماره تلفن کی تماس بگیرن، کی جواب میدین و چه اتفاقی میفته برای شنوندهامون وقتی تماس میگیرن.
اون شماره شماره مستقیم خود بنده هست، میتونن همین الان با اون شماره تماس بگیرن. مشاورین بنده خارج از استودیو هستن پاسخگو تماسا. یک ساعتی رو مشخص میکنم برای فردا که اگه سوالی داشته باشه خود بنده پاسخگو باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رضا زاده. پس چند نفر ولی از این بخش اضافه میکنید با خودتون مشاوره بگیرن؟ دو تا 10 نفر رو ما قول دادیم، بخش اول و دوم که با خودتون مشاوره میگیرن. این بخش چند نفر با خودتون؟
10 نفر دیگر اضافه میکنم با اون تلفن.
10 نفر دیگه با شخص خودتون مشاوره میگیرن. خیلی ممنونم. پس تلفن‌ها رو بردارین. شما شنوندگان محترم، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدری که دارین برنامه رو میشنوین، اگه یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای هادی رضا زاده کارشناس امشب موج دانش رادیو جوان میخوان که یکی از مشاورین برجسته کنکورن و بیش از 10 ساله که تجربه این کارو دارن بعد اینکه خودشون رتبه برتر کنکور شدن و فارغ التحصیل هستن از دانشگاه برتر تهران، یه وقت مشاوره با ایشون میخواین، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه به صورت هوشمند یه متن به همراه شماره تلفن آقای رضا زاده همین الان براتون ارسال میکنه. تا اینجاش وظیفه ما که اون شماره تلفن رو براتون ارسال بکنیم. بعد از اون اگر جزء 10 نفر اول از این بخش از برنامه با اون شماره تلفن تماس بگیریم با شخص خود آقای هادی رضا زاده بهتون وقت مشاوره داده میشه. و الان گفتیم مشاورینتون جواب میدن آقای رضا زاده؟
بله مشاورین پاسخ.
الان مشاورین آقای رضا زاده اون تلفن رو جواب میدن. 10 نفر با خودشون وقت مشاوره میگیرن، بقیه هم باید منتظر باشین. از دفتر مشاوره آقای رضا زاده فردا قول دادن با شما تماس بگیرن و بتونین با رتبه‌های برتر و مشاورین برترشون صحبت کنید. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، ابتدا برای دریافت این وقتای مشاوره و دریافت شماره تلفن آقای رضا زاده کارشناس امشبمون دبیرستانی ها کنکوری اولیای گرانقدر، عدد دو رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد با اون شماره که براتون ارسال میشه تماس بگیرید تا این وقتای مشاوره رو بهتون بدن. خیلی ممنونم که گفتگوی ما رو تو این بخش هم شنیدید. خانم مرادی من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما. دوستان خوبم، شما که دارید موج دانش رو میشنوید، باز هم با ما همراه باشید تا حوالی 22:50. مهم هم نیست که چقدر توی جاده اشتباه رفتید، همین الان دور بزنید.
اگر میخواهید که در حین مطالعه تمرکزت افزایش پیدا کنه، این یک دقیقه رو با من همراه باش. هر جا هستی همونجا باش. بله، این جمله نقل قول معروفی از جیم ران، یکی از بزرگترین شخصیت‌های 100 سال گذشته است. ران که استاد افراد بزرگی چون آنتونی رابینز بوده، از شما می‌خواد که تمام فکر و ذکر خودتون رو به کاری که در حال انجام اون هستید معطوف کنید. مطالعه کردن در مکان‌هایی که عوامل سردرگم کننده زیادی در اون وجود داره، باعث میشه که ما نتونیم حواسمون رو جمع مطالعه بکنیم. تا میتونید از وسایلی مثل تلویزیون، گوشی، تبلت یا هر چیز دیگری خود رو دور کنید، یا حداقل اگر انجام این کار براتون سخته، سعی کنید که استفاده از اون رو به همان شکل پاداش بودن محدود کنید. برای رسیدن به هر موفقیتی قید بعضی کارها رو باید زد و برای افزایش تمرکز در مطالعه هم باید برخی کارها رو انجام نداد.
لحظه هاتون قشنگ. خیلی سریع بریم سراغ بخش پایانی موج دانش.
خیلی ممنونم از شما خانم مرادی بزرگوار. بله بریم سراغ بخش پایانی. اگر تازه به جمع پیوستین شنوندگان عزیز، بگم که مخاطب خاص ما دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدرشون هستن. سه بخشو از دست دادین، چیزی تا پایان برنامه نمونده، ولی اشکالی نداره، سعی میکنم توی بخش از برنامه موضوع مهمی رو مطرح بکنم که به درد همتون بخوره و یه اتفاق ویژم آخر این بخش به شنوندگان جدید قول میدم که براتون میفته. آقای رضازاده بریم سراغ صحبتامون. این توضیح هم بدم که آقای رضازاده بیش از 10 سال مشاور تحصیلیان و خودشون هم رتبه برتر و فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهرانن. برای شنوندگان جدیدمون اینو گفتم. آقای رضازاده، یه بحثی که الان هست تو این سالای کنکور هم همیشه بوده دیگه، خودمون هم واقعا داشتیم، خود من که داشتم، بحث درگیری خانواده‌ها با دانش آموزه. بعضی وقتا فشار واسه درس خوندن، بعضی وقتا فشار واسه درس نخوندن، کمتر خوندنش، حالا بعضی وقتا فشار واسه رفتن به یه رشته، یا همه این مسائل دیگه، اون دغدغه‌ها و مشکلاتی که بین خانواده و دانش آموز هست. خلاصه بگم یه سوال دارم، خانواده در سال کنکور دانش آموز، حالا از نهم، دهم، یازدهم یا گرفته حتی سالهای پایه، در سالهایی که دانش آموز درگیر مطالعه و درس خوندن و آمادگی برای کنکورش هست، چه کارهایی رو باید انجام بده و چه کارهایی رو انجام نده؟
این دومیه رو من بیشتر باهاش موافقم، به خاطر اینکه خیلی وقتا خانواده ها یه کارایی میکنن که بیشتر لطمه میزنه،
یعنی
به
اون کارهایی که باید انجام بده رو که بلده، اون حمایت، اون پوشاک و مسکن و آرامش که تو خونه باید باشه و اینا رو که بلدن باید انجام بدن و همه خانواده ها مطمئنن انجام میدن و آفرین به همه پدر و مادرای ایران عزیز و اسلامیمون. میگی یکی سری کارا مهمه که انجام ندن بیشتر، درسته؟ چیه؟
بیشتر مثلا اون استرسی که به دانش آموز وارد میشه، خیلی وقتا خانواده اون استرس خانواده، حالا مادر خونه بیشتر، به دانش آموز انتقال پیدا میکنه متاسفانه و باعث میشه دانش آموز اون جوری که باید بیاد تمرکز بکنه نمیتونه زمان بذاره. برای این اساس میخوام بگم خیلی وقتا شده یه دانش آموزایی داشتیم ما که خب اگر به خودشون واگذار میشده قطعا نتیجه بهتری حاصل میشده. خاطرم از خیلی از دانش آموزا هست، آقای لطفی اینا مثال بزنم، مدلشون اینه که بعد هولشون داد، یعنی خانواده خیلی وقتا خودشون میکشه کنار، میگه دانش آموزی که مثلا درس بخونه رو ما حمایت میکنیم. گاهن شده توی خانواده یه دختر داشتن، یه پسر، دختر حمایت بیشتری بوده تو درسه. چرا؟ چون خودجوش میخونه. من میگم خیلی از دانش آموزام داشتیم ما سالهای قبل، اصطلاحا هم میگیم بهشون مدل اهرم فشاری، یعنی دانش آموزو باید هلش داد، توی شرایطی، توی ساختاری قرارش داد، هدایت بشه از طریق مشاور و روانشناس، قطعا بدونید اون دانش آموز میتونه خیلی نتیجه خوب بگیره. مثلا علی بشارتی دانش آموزی بود که از سال پایه این مدلی بود، خیلی درس به قول گفتنی نمیخوند، ولی توی ساختاری قرارش دادیم، مشاور و روانشناس بهش دادیم، همین دانش آموز اومد سال 12 رتبه دو رقمی کنکور شد و کامپیوتر شریف قبول شد، در صورتی که اگر این دانش آموز رها میشد این نتیجه قطعا
یا بخش دوم من یادم گفتین علی برکتین،
محمد امین برکتین
گفتیم 25 تجربی
26 تجربی 98
همه چی اشتباه گفتم 26 تجربی شده پزشکی قبول شده دانشگاه تهران.
بله،
دانشگاه
بله.
تهران پزشکی قبول شده، گفتین اصلا اول خودش نمیخواست، اولیاش مجبورش کردن که درس بخونه، ولی بعدش خودش یه اومده و پیش رفته و موفق شده. بعد کی تشخیص میده مدلای مختلف دانش آموزو؟
این خب میشه روانشناس دیگه، قطع به یقین یک روانشناس حاضر این تشخیص ها رو به شکل به قول گفتین بینه میده.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. برای شما شنوندگان عزیزم یه اتفاق فوق العاده در نظر گرفتم، اگه این بخش آخر به جمع پیوستین و خب صحبتمون خیلی کوتاه بود و نتونستین زیاد از صحبتمون استفاده بکنید، آقای رضازاده قبل از برنامه یه کار فوق العاده کردن، شماره تلفن موبایلش رو در اختیار ما قرار دادن و اون شماره تلفن رو درون سامانه پیامک موج دانش رادیو جوان گذاشتیم که بعد از برنامه بتونید با ایشون و تیم مشاورشون در ارتباط باشین. راهکارش هم خیلی ساده است، کافی عدد 2 رو به سامانه موج دانش رادیو جوان ارسال بکنید، سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. ما تا 15 دقیقه آینده شماره های شما رو دریافت میکنیم و پیامک براتون ارسال میکنیم، باید عدد 2 رو به سامانه برنامه ارسال کنید. آقای رضازاده یه درخواست، آخرین درخواست، چون زمانمون کوتاه، سریع بهم جواب بدین یا آره یا نه، امکانش هست الان که میریم بیرون استودیو خیلی از شنوندگان دوست دارن همین امشب صدای شما رو بشنوم، باهاتون صحبت کنم و از خودتون یه وقت مشاوره واسه فردا بگیرن؟ گفتین 30 نفر با خودتون از مشاورتون میتونن وقت بگیرن.
بله.
میشه الان که میریم بیرون استودیو 5 تا تماس اول خودتون جواب بدین؟
من دیگه والا 30 تا رو انتخاب کردم که خودم پاسخگو باشم.
3 تا تماس اول خودتون جواب بدین، زمان نداریم، قول بدین تموم شه بره.
مشکلی نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس تلفن‌ها رو بردارین، 10 نهمیا 10 11 12 پشت کنکوری اولیای گرانقدر، همین الان برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای رضازاده کارشناس امشب برنامه‌مون، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97 به همتون وقت مشاوره داده میشه، اما سه نفر اولی که از یه دقیقه آینده با شماره تلفنی که براشون ارسال میشه تماس بگیرن، همین امشب با آقای رضازاده میتونن یه وقت مشاوره برای فردا تنظیم بکنن و صحبت بکنن. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین خانم مراد در خدمت.
ممنونم از شما محمد لطفی و هادی رضازاده. از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یادتون باشه اگر هدف بزرگی دارید و براش تلاش میکنید، اول شما رو ندید میگیرن، بعد به شما میخندن، بعد با شما میجنگن و در نهایت این شما هستید که برنده اید. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و این گردونه 13 مهر ماه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اصرار بر وجود نرخ ارز دستوری در کشور، شکاف میان عرضه و تقاضا و افزایش پایه پولی و نقدینگی رو از جمله عوامل افزایش قیمت دلار دونسته و گفته حرکت دولت به سمت سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات یکی از راه‌های کنترل بازار ارزه. آقای شمس‌الدین حسینی همچنین گفته این که واردات به داخل کشور عمدتاً مواد اولیه واسطه‌ای و حتی کالاهای اساسیه که به نوعی انعطاف پذیری اون کمه، سبب شده کشور دچار کسری بودجه بشه و این کسری در مجموع زمینه افزایش قیمت ارز رو فراهم کنه. آقای احسان ارکانی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در خصوص راه‌های کنترل قیمت ارز با توجه به دلایلی که رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به اون اشاره کردن برامون توضیحاتی دادن. لطفا بشنوید.
یکی از نکات اینه که به هر حال ما باید زمینه‌ها و سیاست‌هایی رو ابلاغ بکنیم که باعث افزایش صادرات غیر نفتی ما بشود و بتوانیم از روش‌های مختلف مثل قبول کردن واردات تفاوتی حالا کالاهای اساسی یا اقلامی که جزء سیاست‌های خود دولت و کشور هست بپذیریم که صادرکننده در قالب تفاوت هم بتواند کالا رو حالا بدون کشور رو به جای اینکه خود نقدینگی خالص ارز رو به کشور برگردونه هم این کار رو انجام میده. یعنی ما در واقع روش‌های جایگزین مناسب هم برای صادرکنندگان و صادرات تعریف می‌کنیم که الان چنین چیزی رو نداره. یه نکته دیگه بحث این هست که به هر حال اقتصاد دستوری نیست. ما در خصوص نرخ ارز بارها و بارها دیدیم که مثلا بیت‌کوین بانک مرکزی یا ماه اول میگن که ما جلسه گذاشتیم و مثلا فردا دستور دادیم که نرخ دلار بشه 4200. خب بازار و اقتصاد که اینجوری مدیریت نمیشه. یا اینکه بگیم ما الان دیدیم نرخ ارز داره میره بالا، ما جلسه رو بپخشنامه کردیم که از فردا بتکوین. این گونه نمیشه مدیریت کرد. افزایش و کاهش، افزایش و کنترل نرخ ارز وابسته به پارامترها و متغیرهای مختلفی که باید اون متغیرها رو شناسایی کرد، آسیب‌هاش رو بررسی کرد و در هر زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود ببینیم کدوم یکی از اون متغیرهای وابسته دچار مشکل شده که تأثیرش رو داره در بالا بردن نرخ ارز نشون و با کنترل اون عامل در واقع باید ارز رو نرخش رو کنترل.
پرونده ویژه.
به نام خدا. شنوندگان رادیو جوان سلام. در برنامه امشب گردونه قصد داریم مشکلات بخش تجهیزات در صنعت پوشک بچه رو بررسی کنیم. به سراغ چند تولید کننده لباس پوشک بچه رفتم تا از وضعیت تجهیزاتشون بیشتر بدونم. تجهیزاتی که توی پوشاک بچه هست چیا هستن؟
تجهیزات ارزم بزرگتون چرخ‌های صنعتی هست با مارک‌های مختلف و دستگاه نواربور، قیچی‌های برقی و ماشین‌آلات که دوخت گلدوزی انجام میده. ما همه داریم به صورت سنتی کار میکنیم.
بیشتر مسئله قیمتشه. این اجناسشون اجازه ورود نداره، حالا به نوعی که خیلی کم میاد خب قیمتشون خیلی فاحشه.
فکر میکنید چه نیازهایی داریم برای تشخیص کردن تولیدی و کارگاهتون؟
در درجه اول سرمایه است دیگه، اصلا جوابگوی هزینه هایی ما نمیشه.
مسئولین اگر این جنس ها رو از مچه تجهیزات رو وارد کنن، خودشون اجازه بدن وارد بشه و به قیمت مناسب دست تولید کننده ها بدن، خیلی عالی میشه.
مشکلات تولید کنندگان رو شنیدیم. به همین خاطر گفتگویی داشتیم با آقای بهبهانی، نایب رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان، تا از وضعیت این صنف مطلع بشیم.
ماشین‌آلات ما الان سالیانه که شاید حداقل 10 سال هستش که نوسازی نشده. نیاز داره به اینکه صنایع تولید انواع و اقسام پارچه‌های تریکو و فلت تخت و پلیور بافای ما ماشین‌آلاتشون بروز بشه. ببینید ما در ارتباط با کل صنایع نساجی شاید بگم 40% وابستگی داریم. این رو باید قبول بکنیم. باید این ارزش تامین بشه.
آقای نود فراهانی، رئیس اتاق اصناف، مشکل در حوزه تجهیزات صنعت پوشاک رو اینطور بیان کردن.
این نوسانات ارز اصلا برنامه ریزی را از تولید کننده ها میگیره. در رابطه با این وضعیت بانک مرکزی و وضعیت ارزی که الان نوساناتش و مشکلاتش تو کشور ما حاکمه، خب اینجا تولید کنندگان ما هم دچار مشکلات و دردسر شدن.
و اما معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آقای زرندی از آمادگی همکاری این وزارت خونه برای حمایت از صنعت نساجی و پوشاک خبر دادن.
نوسازی یک کارخونه دو کارخونه نیست، یک فرآیند مداوم و دائمه. از سالهای قبل چند تا طرح حمایتی ویژه برای حوزه نساجی اتفاق افتاد. الان هم ما تو تسهیلات می‌ذاریم برای تفسیر ویژه. همین الان در واقع مخصوصا حوزه نساجی رو هم تو اولویت قرار دادیم. گفتیم ما با توجه به اشتغال بر بودن نساجی و اینکه تو اولویت‌های برنامه‌های وزارت صنعت هست، حتما آمادگی کامل داریم که بتونیم در واقع حوزه ماشین‌آلاتشون حمایت کنیم. به سازمان‌های استانی ابلاغ شده واحد‌های تولیدی که بیان از این حوزه بهره‌مند بشن، در واقع بحث نوسازی رو داشته باشن، حتما آمادگی همکاری داریم. تاکید میکنم همه ساله و همه بخشا موضوع بازسازی نوسازی به نوعی کار مداوم واحد هاست. حالا الان چون موضوعات ارضی یه مقدار با کمبود مواجهه، در روی کرد اونی که بتونیم از ماشین‌آلات ایرانی بتونیم استفاده کنیم و از منابع ریالی بتونیم این بحث رو حمایت کنیم. تو منابع ریالی خیلی مشکلی نداره.
ما همچنان در پرونده ویژه پیگیر مشکلات صنعت پوشاک به خصوص در حوزه تجهیزات هستیم و گزارش های دیگری رو تهیه خواهیم کرد. شبتون بخیر.
تناقض‌گویی مقامات امریکایی درباره وضعیت جسمی رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه داره، در حالی که پزشک مخصوص ترامپ از بهبود نسبی وضعیت جسمی او در پی ابتلا به کرونا خبر میده. رئیس کارکنان کاخ سفید ابراز نگرانی کرد و گفته ترامپ هنوز در مسیر روشنی به سوی بهبودی قرار نداره. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشون میده رئیس جمهور امریکا از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده کرده. کیترین کالیت خبرنگار CNN در کاخ سفید گفته
تنها چیزی که مسئولان کاخ سفید میگویند این است که او دیگر از دستگاه اکسیژن استفاده نمی کند. این به این معناست که قبلا از دستگاه اکسیژن استفاده می کرده. ما این را می دانیم که رئیس جمهور در چند روز گذشته تب بالایی داشته و به همین خاطر اطلاعات ما نشان می دهد وضعیت جسمانی رئیس جمهور نگران کننده است.
البته امروز تصاویری از رئیس جمهور امریکا منتشر شده بود که او با صورتی رنگ پریده روبروی دوربین ها ظاهر شده بود و اعلام کرده بود که روزهای آینده روزهای آزمون بزرگ خواهد بود و باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد. تبعات بیماری رئیس جمهور امریکا بر تحولات سیاسی این کشور موضوعی که آقای دکتر بهشتی پور، کارشناس روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه تهران در خصوص اون توضیحاتی رو بیان کردن. دعوت میکنم بشنوید.
طبیعتاً روی بورس تاثیر گذاشته، تو بورس آمریکا سوء جریان انتخابات تاثیر گذاشته، چون بالاخره رقیبش آقای بایدن از این فرصت داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه اون تو صحنه تبلیغاتی حضور فعالتری داشته باشه و افکار عمومی رو بیشتر به سمت خودش جذب بکنه. در خارج از آمریکا هم به هر حال کشورهایی که اقتصادشون تحت تاثیر اقتصاد آمریکا هستن به شدت نگران تحولات به اصطلاح مربوط به بیماری رئیس جمهور آمریکا هستن. دلار در برابر طلا ارزشش پایین‌تر اومده، یعنی قیمت طلا افزایش پیدا کرده، این به معنای کاهش ارزش دلار هستش و این تبعاتی که حالا در کوتاه مدت حداقل شاهدش بودیم.
ممنون که شنونده گردونه بودین. این برنامه رو میتونید همزمان در اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. وقت بخیر، خدا نگهدار.